أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين جناب الشيخ اكثر رواياتي رو ذكر کردند که در آن معلوم شد في الجمله که غش حرامه. حالا لازمه که یک سری از نکاتی رو پیرامون غش ذکر بکنند که از دل روایات هم استخراج میشه. اولین نکته‌ای که بهش اشاره میکنن این است که ظاهر اخبار
امام علیه السلام فرمودند اشکالی نداره، دو تا غذای بعد کنار هم گذاشتی داری با هم میفروشی، اشکالی نداره. بله اگر خوبا رو بری رو بدا خوبی بشه و غش به مالایت باشه که بگیره اون موقع هست داره حرامه، اشکال داره بده میشه. حالا این روایت رو نگاه میکنی ببینی چهار از این روایت به دست می آید که اگر جایی عیب به نحوی است که فقط بایع می داند، دو اگر جایی عیب با تفتن و نظر دقیق مشتری پیدا می شود، من ببینید هر دوی اینا از این روایت دست میاد که این دوتا هر دو مصداق غش است. یک جور هست که آقا بالاخره یه ایبایی هست من باید فقط میدونم، اینقدر هنرمندانه آب و شیر را با درصدهای درست مخلوط کردن که هر کس به نگاه میکنه نمیتونه بفهمه، بخوری نمیفهمی، جا به جاش بکنی نمیفهمی، با تفتون عرفی با نظر دقیق عرفی به دست نمیاد. یا سوهان درست کردن یک روغن بدی بهش زدن، به جای روغن حیوانی دارن میفروشن، به جای روغن حیوانی دارن میفروشن. ما یه وقتی یک از رفقامون سوهان میخواست سپردم به این نفری که دوستش سوهان پز بود، گفتم ایشون سوهان میخواد 100% روغن حیوانی باشه، چون میدونیستن دیگه مثلا با روغن حیوانی اشارهش بینید که 100%ش روغن حیوانیه. اون فرد گفت اصلا ما نمیشه روغن حیوانی 100% بزنی، یه چیز سفت بی خودی میشه سوهان، یک کمی باید روش روغن حیوانی بزنی که فقط بو بگیر، پس معلوم شه اصلا روغن حیوانی نیست اینا همش، یه تیکه روش مثلا آخر سر میزنن. حالا الوقت فعلا راوی اگر جای عیب به نحویست که فقط باید میدانن، یا اگر جای عیب با تفتون و نظر دقیقی مشتری پیدا میشود، هر دو مثال قشن. چرا؟ این مورد دقت کنید، مثالی که امام میزنن میگن آقا غذای خوبه رو بیاری رو بده، میوه خوب رو بیاری رو میوه بده، امام فرمودن قشن دیگه اگر این باشه نه حروم میشه. خب این مشتری دیگه الان ماشاءالله همتون خبره فن شدید، وقتی میرید میوه فروشی این میوه های اصلی رو که بزنید کنار زیریا چی میشه؟ پیدا میشه. اگر مشتری یه مقداری دقت میکرد، یه مقداری نگاه میکرد چی میشد؟ معلوم میشد و فهمیده میشد. حتی من میخوام بگم که اگر یک جایی در واقع هم شیخ بفرمایه که اگر جایی تفتون و نظر دقیق که داره میگی مرادمون دقت نیست که خبره باشی، یا همین خود از اتحادی که میگی مغازه بلافعه یکم دقت میکردی چه شده باز میکردی پیدا بود که این جنسی که داری میخری عیب داره. این روایه میگه هر دو موقع غشه. شب میگه ممکن است بگوییم قسم دوم، یعنی اون جایی که با تفتون و نظر دقیق مشتری عیب پیدا میشه، ممکن است بگوییم قسم دوم خود به دو قسم تقسیم میشه. یک یا یک الف جایی که باید قصد تلبیس دارد، به جایی که بایه قصد تلبیس ندارد. بگیم این قسم خودش به دو قسم تقسیم میشه، جایی که بایه قصد تلبیس داره، بنده قصد اینو دارم میوه ها رو هم ریختم، غیر از خودم هم کسی بیاد میبینه، یه کمی میاد بذاری کنار، زیریاش پیداست. یه کمی را بذاری کنار، زیریاش پیداست. ولی با خودم گفتم آقا من کار انجام میدم، اما خدا رو چه دیدی؟ شاید یه مشتری هم آمد و حواسش نبود، آمد و برداشت و برد به این خیال. بگیم ممکن از دو بود، قسم دوم خود، قسم دوم خود به دو قسم رفته میشود و تنها قسم اول داخل در روایت است و روایت تنزیل به آن مورد میشود. بگیم روایت آقا محصول اونجاییست که دست تلبیس باشه، در جایی که با کمی نظر مسئله هویدا میشه، مسئله پیدا میشه. بگیم روایت منظورش اون بوده. ببینیم عبارتتون رو تا اینجا. ثم ان ظاهر الاخبار، ظاهر از اخبار تنزیل، یعنی یه مرتبه پایین‌تر میاد. درسته ظاهرش در معنای مطلقه، درسته ظاهرش در معنای مطلقه، اما ما یک مرتبه پایین‌تر میاریم مسئله رو، میگیم در اون قسمه، در قسمی که قصد تلبیس هم باشه. ثم ان ظاهر الاخبار هو کون الغش بما یخفا است. ظاهر اخبار این است که غش اصلا میدونید به چیه؟ به ما یخفا تحقق پیدا میکنه اگر چیزی لا یخفا باشه. مثل چی؟ کمزج لبنه بالما، این غشه. قاطی کردن آب و شیر با هم دیگه، یه درصدیش آب بزنی که معلوم نشه، این غشه. و خلط الجید بالردی فی مثل دهن و روغن خوب و بد را به هم قاطی کنی، که حتی آقای خالق زاده که خرید فنن باشه معمولا نمیفهمه، نه به عنوان آدم عادی رفته خرید کنه دیگه. ما هر وقت میریم خرید کنیم که یه آزمایشگاه با خودمون همراه نمیبریم که آزمایش بکنیم. یه آدمی که بالاخره میره بازم نمیفهمه. شما یه درصدی روغن بزنی این بازم معلوم نمیشه. به روغن چه میدونم روغن نباتی اضافه بکنیم. و منه وضع الحریر فی مکان، میگه فقط هم این نیست که چیزی اضافه بکنی ها، حریر را، ابریشم را در مکان سرد بگذاری، این یه سنگینی پیدا میکنه. حالا دیگه و نحو ذلک، این هم میشه غش. شما 1 کیلو ابریشم فروختی در حالی که 750 گرم ابریشم بوده، غش شدی. اما المزج و الخلط به ما لا یخفا، اما پس فهمیدیم که غش باید به ما یخفا باشه، اما قاطی کردن و مخلوط کردن به اون چه که مخفی نیست، این حرام نیست. لعدم انصراف الغش الی، به خاطر اینکه دیگه غش بر اون منصرف نیست، به اون غش گفته نمی شود، اطلاق نمی شود. و یدل علی، خب جناب شیخ یه ادعایی آوردن، ادعا کردن که اگر چیزی لا یخفا باشد، مخفی نباشد، غش نیست. حالا باید دلیل بیاره برای خودش. میفرمایند و یدل علیه، اون مضافنا رو بذارید تو پرانتز، صحیحت و ابن مسلم، دلالت میکند بر این مطلب صحیحه محمد ابن مسلم، ان احده ما، از یک کدام از دوتا امام، نمیدونیم از کدومشه، چون محمد ابن مسلم هم در زمان امام صادق بوده هم در زمان امام باقر بوده. بعضی وقتا که غالب مواردم هست مشخصه که از کدام یک از این دو امام نقل میکنه، گاهی اوقات هم مشخص نیست، اما از حیث رجالی هیچ اشکالی وجود نداره، چون چه معلوم از معصومه، حالا چه از امام صادق باشه چه از امام باقر باشه. بله اگر مشکوک باشه بین معصوم و غیر معصوم، اون موقع روایت از حیز انتفاع میفته، اما در مانحنفی روایت صحیحه هست، ولو نمیدونیم از کدام امامه، ولی بالاخره میدونیم از
معصومه، از هر کدومشون باشه همشون یک نور هستن. انهو سوئلن طعام یخلط و بعضو به بعض، سوال شد از او پیرامون طعامی که مخلوط شده بعضش به بعض. و بعضو اجبد من بعض، بعضش هم بهتر از بعضشه. قال امام علیه السلام فرمود اذا رؤیا جمیعا فلا بأس، اگر دیده میشه، یعنی مخفی نیست دیگه، اگر دیده میشه یعنی مخفی نیست، اشکالی نداره. اما تا کی اشکال ندارد؟ لا بأس، تا زمانی که ما معنای مادامه ما لم یقتل جید الردیعه، تا وقتی که نپوشاند غذای خوب غذای بد را. خب وقتی پوشیده به چه اتفاقی میفته؟ مخفی میشه، وقتی شد مخفی میشه. حالا بریم اون پرانتزه، مضافن الی بعض الاخبار المتقدمه، مضافن بر بعض از اخبار گذشته که دلالتش مشخص بود که در غش باید یه حالت عدم تبیینی در کار باشه، عدم روشنی در کار باشه. مثلا همین روایت اول صفحه 278 وقتی میگه لا یسلح له ان یغش المسلمین حتی یبینه، یعنی یبینه تبیین که خصوصیت نداره، تبیین خصوصیت داره، آدم میفهمه این حتی یبینه یعنی تا آشکار کند او را. حالا اگه بر خود طرف آشکار هست دیگه احتیاج به تبیین نداره. یا بقیه موارد، اصلا خود لغت غش هم که نگاه بکنید مشخصه که غش معنی فریبه، ولی چیزی که آشکاره عرض نمیگه تو فریب خوردی، فریبت داد طرف، بابا روشنه همه چیش پیداست، رفتی جنس بد خریدی، بهش میگن که وای به حالت که رفتی جنس بد خریدی، نمیگن سر کار گذاشته فریبت داده خیانت بت کرده. شما اگر رفیقتو بفرستی بره مثلا از میوه فروشی میوه بخره، میوه بد بخره بیاره، او هر چقدر بگه آقا میوه فروشی چیکار میگه، خب تو خودت داری میبینی، با چشمت داری میبینی، برداشتی میوه بد خریدی، قومی پیداست، بس مالا یخفا نیست. اما اگر یه همون بی خود اصلا بردی به اعتماد کردی، از قدیم الایام گفتن هندوانه چیه؟ در بسته است. حالا دیگه موارد مصادیق نشین. پس اینم از این، تو روایات هم نسبت به این مطلب داشتیم. و مقتضا حالا مورد از این چهار، از این روایت به دست می آید که اگر جایی عیب به نظر که فقط بایع میدونه اون میشه حرام، حتی اگر جایی عیب با نظر مشتری معلوم میشه بازم شاملش میشه، چون همین قضا رو خب یارو اگر بزنه کنار زیرش پیدا میشه دیگه. ولو این باشه امام فرمود این میشود غش و جایز نیست. شیخ میگه شاید ما بتونیم بگیم نه، تو همین مورد دوم اون جایی که بایع قصد تلبیس داره، رو قصد جناب شیخ حالا بعد از این هم توضیح خواهیم داد، تذکر خواهیم داد، روی قصد جناب شیخ خیلی توجه داره. میگه غش به معنای فریب دادنه، به معنای خیانت کردنه، و نمیشه کسی قصد نداشته باشه و فریب بده. اصلا عرف نمیگه فریب داد، عرف جایی میگه فریب، جایی میگه غش، جایی میگه خیانت که قصد باشه. اگر بنده نمیدونستم میگم مثلا خیلی ما موارد شده دیگه، میگم طرف سرم کلا گذاشت، میگه نه بابا بیچاره خودش هم خبر نداره، خب جنس بعد که به من داده، ولی تا وقتی خودش خبر نداشته باشه عرف بهش فریبکار گفت نمیگوید، عرفن بهش فریبکار گفته نمی. شیخ و این نکته خیلی توجه داره، حالا بعد از این مشخص حالا ببینیم. میفرمند و مقتضی هذه الروایه، این روایتی که نگاه میکنیم بلکه روایت حلبی ثانیه و روایت سعد اسکاف که اینا را میخونم بعدش براتون دوباره، انهو لا
لا یشترتو فی حرمت الغش کونهو مما لا یعرف الا من قبل البائع. شرط نیست در حرمت غش بودن غش از اون مواردی که دانسته نمی شود مگر از قبل بایه. ببینید میگه فقط و فقط مورد اول اونجایی که عیب نفیست که فقط بایه میدونه رو شامل نمیشه، منحصر در اون نیست، شرط نیست درش این حالت، بلکه مورد دیگر هم شامل میشه. فیجب الاعلام بالعیب غیر الخفی، بلکه لازم است به عیب غیر خفی هم اشاره بشه، اعلام بشه. الا ان تنزل الحرمه فی موارد الروایات الثلاث، یکی این روایت که براتون خوندم، دو تا روایت هم که جلسه گذشته خوندم، حالا دوباره امروز هم خواهم خوند، مگر اینکه قائل به تنزیل بشیم. الا ان تنزل الحرمه فی موارد الروایات الثلاث الا ما اذا تعمد الغش، بر اونجایی که با تعمد داشته باشد به فریبکاری، به رجاء تلبس علی المشتری، با امید اینکه شاید بر مشتری امر پوشیده بشه، تلبس پیدا بکنه. و عدم تفتن له، و به رجاء اینکه شاید مشتری تفتن به اون غش، به اون عیب، به اون خلط پیدا نکنه. و این کان من شأن ذلک العیب ان یتفتن له، اگرچه از شأن این عیب اینه که تفتن بهش بشه. شما اینی که ریختی رو هم، خب این بالاخره از شأنش اینه که تو میریم بی انجام بدی، بالاخره بالا رو پایین رو یه نگاهی میکنی و تا جا به جا کنی معلوم میشه جنس با هم دیگه چه فرقی داره. و این کان من شأن ذلک العیب ان یتفتن له، فلا تدل الروايات على وجوب الاعلام اذا كان العيب من شأنه التفتن له، پس شامل نمی شود، دلالت نمی کند روایات بر وجوب اعلام در جایی که عیب از شأنش این است که مشتری تفتن بهش پیدا بکنه. رفتی میوه فروشی، چشتو بستی، میوه ها رو برداشتی آوردی، خب نگاه کن اون جایی که میشه جدا کرد، پس شامل نمی شود و دلالت نمی کند روایات بر وجوب اعلام در جایی که عیب از شأنش این است که بهش تفتن بشود. فقط سر المشتری، مشتری تقصیر کرده، و سام حفل ملاحظه، در ملاحظه هم تسامح کرده. یه نکته دیگر هم هست، و بایع هم قصد تلبیس نداشته، اینو کنارش بنویسید، و بایع هم قصد تلبیس ند، پس روایات دلالت بر این مورد نمی کنند، فقط دلالت بر اون موردی می کنند که یا عیب مخفی باشه به طوری که فقط خود بایع بدانه، یا عیب ولو مخفی نباشه، یعنی از شأنش این باشه که دانسته بشه، اما بایع قصد داشته باشه، اون میشه غش. پس ببینید از تمام این سه مورد که نگاه میکنیم، یک، دو و سه، این سه تا رو که نگاه میکنیم، روایات ازش اون چی که به دست میاد جناب شیخ در نهایت میگه اون غشی حرامه که یک، ای به نفسی فقط بایع میدونه و بایع نمیگه، دو، ای با نظر مشتری به دست میاد اما بایع قصد تلبیس داشته، این میشود غش، این هم میشود غش. اما اونجایی که مشتری میتونه یه نگاهی بندازه و بفهمه بایع هم قصد تلبیس نداشت، در اینجا اینه. مثلا فرض بکنید میگن که یه غذایی هست، یه برنجی هست، بایع برای خودش بخواست درست بکنه، یا رو لیست به هم قاطی کرد و خوب و بعدش قاطی شد، بعد پشیمون شد، حالا دیگه بعد برقی خوب بودن، یا اتفاقی توی انبار این برنجا قاطی شد به هم، بایع اومد با خوب قاطی شده، همین ها رو بیاد بخره، اشکالی نداره، قصد تلبیسی نداشت نسبت به این، معلوم هم هست، بس نگاه کنیم معلومه این برنجا بعضی از اون درست شده که تخصص حضرات شمالی در حاضر در جلسه است. بعضی برنجا معلومه قشنگ که برنج خوب چه برنج بچه. این آقایون وقتی دست میزنن توی کیسه برنج میگن این برنج چند مرد حلاجه.
ما اینکه از شما نزدیم نمیدونیم چیکار کنیم.
ما درسته دیگه. آره برخوری
معمولا هم دیگه عرفه دیگه بستگی به عرف. این هم از این من. حالا پنج نقطه دیگری که شیخ بهش اشاره میکنه میفرماید قش یعنی بی المغشوش علی به مشتری ما جهل مشتری. این یعنی قش بیع المغشوش علی من المشتری مع جهله. این هم عربیش. فارسیش غش یعنی فروختن مغشوش علی، یعنی اونی که توش غش انجام شده. مغشوش علی یعنی اونی که توش غش انجام شده، فروختن مغشوش علی به مشتری با جهل مشتری، به عدم علم مشتری. ها در اینجا فرقی نمی کند که باید خودش عملیات غش را انجام داده یا غیرش، فرقی نمی کند. بنده خودم اومده باشم اینا رو با هم مخلوط کرده باشم یا توی انبار کسی دیگری مخلوط کرده باشه یا حتی خود به خود مخلوط شده باشه. بنده اگر آمدم این را فروختم، اگر این عنوان صدر بکنه بیع المغشوش جهل مشتری با این وسط هیچ کار است. اگر این باشه خش شیخ اینجا میگه اگر مغشوش با جهل به مشتری داده بشود این میشود غش، در حالی که ممکن است گفته شود شش، ممکن است گفته شود در جایی غش صدق میکند که پای بایه در میان باشد و قصد تلبیس و غش در کار باشد و الا صرف بیع المغشوش علی من المشتری یعنی به مشتری مع جهلهی غش نیست. میگن او هم حرفی که گفتم شیخ تاکید داره، میگه در عنوان غش عرفاً لغتاً اون چه که ملاشه غصدیست که بنده دارم، فریب، خیانت، کلاه برداری، همه اینها باید غصد بنده بایه این باشه، ولی اگر قصد من این نباشه نه. غش صدق خیار عیب میادا، اگه بعدم فهمیدی خیار داری، میای میگه آقا به بنده جنس ردیع و پست فروختی، اما دیگه این عنوان غش برش صدق نمیکنه چون من قصد فریب نداشتم. ببینید عبارتتون رو، میفرماید که ثم ان غش المسلم غش نموندن با مسلم فریب دادن مسلم انما هو به بیع المغشوش علیه مع جهله. در جاییست که بیع بکنی مغشوش علیه را با جهل مشتری، فلا فرق بین کون الاغتشاش، اختشاش نه اغتشاش هم هست، این اغتشاش با اون اغتشاش فرق میکنه، به فعلهی او به غیره. فلا فرق بین کون الاغتشاش به فعلهی او به غیر فعلهی، فرقی نمیکنه خودش یا غیره. حالا فلا حصل اتفاقا، اگر اتفاقا حاصل شد اول غرضین، یا به خاطر غرضی غیر از تلبیس، به خاطر غرضی غیر از تلبیس درست کرد خودش بخوره، پشیمون شد فروخت، اون موقعی که قاطی کرد قصد تلبیس نداشت، میخواست اصلا خودش بخوره، میخواست مهمونی بده. آدمی که مهمونی میده میتونه غذا که نگفتم من حتما غذایی که میاد خوندم برنج گیلان به شما بدم یا برنج مازندران به شما بدم، میتونم برنج هندی بهتون بدم، حالا لطف میکنم نصفشو برنج مازندران میزنم نصفشو برنج هندی میزنم، آمادش که کردم حضرات زنگ میزنن که آقا فردا درس تعطیله، نهارم در کار نیست. وقتی اینطوری شد خب من میگم ای داد بیدا، برنج رو دست ما مونده چیکار کنیم؟ میفروشیمه. حالا اما در هنگام فروش بناهن بر اون مطالبی که ما گفتیم، اینجا میگن که بله باید بگه، فرقی نمیکنه در روایات، ببینید میگه فلا فرقه بین کون الاغتشاش به فعلهی او به غیرهی، حرف آقای مبارزه تا اینجا، فلا حصل اتفاقا او لغرزه فیجب الاعلام بالعیب الخفی، اگر خفی بود باید بگه، اگر جلی بود غش نیست لازم نیست بگه. پس تا اینجا بناهن بر حرف آقای مبارز اصلا قصد بنده نسبت به تلبیس و عدم تلبیس اینجا دخلی نداره، چه من بخوام چه من نخوام، چه اصلا خودم اینو قاطی کرده باشم چه خودم قاطی نکرده باشم. شیخ میفرماید اما یمکن ان یمنع یا یمنع صدق الاخبار المذکوره، بگیم که نه اخبار مذکوره در باب غش صدق نمی کند مگر بر اونجایی که قصد تلبیس باشه، اون موقعی که داری قاطیش میکنی قصد تلبیس را داشته باشی. اما ماه و ملتبسون فی نفسه، اونی که الان ملتبسه بنده، یا اصلا خودم ملتبسش نکردم یا بنده ایم که ملتبسش کردم قصد تلبیس نداشتم، فلا یجب علیه الاعلام، اینجا دیگه اعلام لازم نیست. دقت کنید اون چیزی که به ذهن من میرسه که ممکن الان برای شما شبهه باشه، این خب من ندیدم جایی، ببینید حتما شاید اشاراتی به شده باشه یا درست یا غلط، تأمل بفرمایید. من بعضی وقتا اینجا چیزایی که میگم به ذهن من رسیده، به قطع هم نمیگم، دوستان خودتون فقط به عنوانی که تأمل بکنید. ببینید ما عرض میکنیم به جناب شیخ، شما یه حرف درست زدید یه تطبیق نادرست کردید. حرف درست اینه در معنای غش مسلماً قصد تلبیس شرطه، قصد فریبکاری شرطه. اگر بنده بای اصلا قصد تلبیس نداشتم، یه جنسی بود اونجا فروختم، اینجا غش بهش صدق نمیکنه. و معامله ممکنه عیب داشته باشه، خیار برای شما بیاد، همه چی باشه، ولی غش بنده انجام ندادم، بنده فریب ندادم، چون قصد فریب ندادم، اینا از افعال قصدیه است. بنده اگر روح هم خبر نداشته اینجا قصد فریب بهش گفته نمیشه، عرف نمیشه. حرف شما کلیت حرف شما درسته، ما هم میپذیریم، اما در تطبیقش به نظر من اشتباه صورت گرفته. ما که میگیم قصد غش و قصد تلبیس نه در هنگام قاطی کردنه، خوب دقت کنید، نه در هنگام قاطی کردنه که اصلا مهم باشه که کی قاطی کرده اینا رو، توی انبار قاطی شده خود به خود یا بنده برای مهمونیم قاطی کرده، اینا اصلا مهم نیست. ما وقتی میگیم قصد تلبیس قصد غش، مرادمون قصد غش در هنگام معامله است، در هنگام فروشه. بنده اگر خودم قاطی کرده بودم اما در هنگام غش، اون موقع قصد تلبیس داشتم اما در هنگام معامله تلبیس نکردم، اصلا قصد نداشتم، عرف نمیگه بنده این معامله رو توش فریب دادم، این دیگه فرد روشن روشنش.
اما فرضی که بخوایم برای شما ثابت بکنیم، شما اگر خودت قاطی نکردی ولی در هنگام معامله با خودت گفتی چه خوب شد این تو باز توی بگو انبار قاطی شد، قشنگ سر این الان کلا میره. این عرف میگه قش یا قش نیست، عرف میگه فریبکاری یا فریبکاری نیست، قطعا فریبکاری. جناب شیخ حضرت مستطاب عالی یه حرف درستی زدید، حرفتون هم کاملا درسته. اون هم این که در صدق معنای غش قصد شرط است. قصد بنده‌ای که دارم میفروشم باید قصد فرید داشته باشه. اما این چه ربطی داره به این که اگر کسی دیگر اینو با هم قاضی کرد ولی بنده فروختم این دیگه غش نیست؟ نه، مهم اینه که بنده در هنگام معامله قصد تلبیس داشته باشم. لذا ببینید جناب شیخ حرف اولشون درسته، فلو حصل اتفاقا اول غرضه فیجب الاعلام بالعیب الخفی، باید عیب خفی رو بگی، عیب غیر خفی هم نگی. عیب خفی رو هم اگر از اون عیبایی باشه که خود طرف نگاه میکنه میتونه بفهمه با یکم دقت، اگر قصد نداشته باشی که تو تلبیس بکنی لازم نیست بگی. بنابر فتوایی که شیخ تو پاراگراف بعدی داد، این حرف کاملا درستی. اما بعدش میگه و یمکن ان یمنع صدق الاخبار المذکوره الا ما اذا قصد التلبیس یا قصد التلبیس، بس دیگه داره فاعلشو بخونی. اما ما هو ملتبس فی نفسه، اونی که خود به خود ملتبس شده لازم نیست شما بگی. این در مقابل بالا که میگه فلا فرق بین کون الاختشاش به فعلهی او به غیرهی، نشون میده که نه مراد همونه، به فعلهی او به غیرهی. ما عرضمونه اصلا ربطی نداره بحث ما به فعلهی یا به غیرهی، مهم اون قصد تلبیس و قصد غشیست که در هنگام معامله است. حالا کی اینو قاطی کرده مهمه؟ خود به خود قاطی شده مهمه؟ نه، هیچ گونه ارزشی در این زمینه نداره. بله، یحرم علیه اظهار ما یدل علی سلامت من ذلک. شیخ میگه اگر ما قبول نکردیم حرفشونا، شیخ میگه اگر تو خودت اینا رو قاطی نکردی لازم نیست اعلام بکنی. ولی از اون طرف هم دیگه الکی دروغ نگو، گوش سالمه، هیچی ساکت بگه اینو آقا میخری. حالا اگر خودت قاطی پاتیش نکردی، ما به یه درجه تخفیف دادیم، گفتیم که باشه نمیخواد اعلام بکنی وقتی خودت اینا رو قاطی نکردی در انبار قاطی شد، دیگه حواست باشه. یحرم علی اظهار ما یدل علی سلامت ایمن ذلک، حرام است بر او اظهار اون چه که دلالت میکند بر سلامت مبیع از اون عیبه، از اون تلبیسه، از اون قاطی شدنه. حالا نتیجه کل فرمایشات جناب شیخ این شد، فل عبرتو فل حرمه به قصد، زیرش خط بکشید، به قصد تلبیس الامر علی المشتری. عبرت در حرمت، تصحیح بهتر این است که بگیم عبرت در صدق غش، در صدق عنوان غش، به قصد تلبیس امر بر مشتری است. سواء کان العیب خفیا ام جلیا، اگر عیب خفی باشد و تو قصد نداشته باشی اینجا غش گفته نمیشه، اگر عیب آشکار باشد و تو قصد نداشته باشی اینجا غش نیست، اما اگر عیب خفی باشد و تو قصد داشته باشی این غشه، اگر عیب خفی نباشد جلی روشن روشن باشه، تو چه قصد داشته باشی چه نداشته باشی این غش نیست. عرف نمیگه غشه بنده. آقا نگاه کنید، این الان میذارم اینجا میخوام بفروشم، با خودم میگم چقدر خوب بود این الان، فکر میگنی در داره، به قصد در میفروختم. عرف میگه تو فریب دادی، نه بابا این همین، حالا من تو دلم این بود که تو فریب بخوری، ولی این که دیگه فریب نمیخوره آدم با این، اینم غش. اما اگر عیب خفی بود، اما نه از باب از اون خفیایی که فقط بایع میدونه، خفی که مشتری نگاش بکنه یه کمی توجه بکنه میفهمه، و تو قصد داشته باشه اینم غشه. بس مجموعه این حرفا این شد. خب فل عبرتو آقا به قصد، نه به کتمان، لا به کتمان عطف است به قصد. خوب دقت کنید، میگه اونی که مفهوم غش را میسازد قصد است و نه کتمان. لذا ممکن گاهی کتمان باشد ولی غش هم نباشد. میگه لا به کتمان العیب مطلقا، اینطوری نیست که عبرت به کتمان عیب باشد، چه عیب خفی چه عیب غیر خفی. تقسیم بندی رو دقت کنید آقا، ملاک در غش چیه؟ ملاک در غش سه تا ملاک من به شما میدم، ببینید کدومش. عبرت و ملاک در غش، یک قصد تلبیس، دو کتمان ای مطلقا. این مطلقا با سه معلوم شد، کتمان ای به خفی. هشت کدومش؟ یکی ممکنه بگه آقا میدونی غش چیه؟ هر جا کتمان عیب خفی باشد، کتمان هم یعنی عدم الاظهار. یکی ممکنه بگه هر جا کتمان عیب خفی باشد اونجا غش هست، اونجا غش. شیخ میگه نه، اگر کتمان عیب تو بیان نکنی و خودت هم مسئولش نباشی و قصد تلبیس هم نداشته باشی، جفتی چیز نیست، قش نیست. یکی میگه آقا عبرت و ملاک در قش کتمان عبرت مطلقا، چه خفی چه جدید. قش اینه که تو اظهار نکنی عبرت، حالا میخواد عبرتش خفی باشد میخواد عبرتش جدید. سه قصد تلبیس، عبرت و ملاک درمش اون قصد من. آقا فریبکاری یعنی بنده قصد داشته باشم. عبرت و اساس اینه، شیخ هم اینو میگه. حالا ما میتونیم بگیم که هر دوش هم هست، یعنی هم باید در مفهوم غش فقط اینطور نیست که یک مطلب دخل داشته باشه، هم قصد لازمه هم کتمان عیب خفی. بعد از این بود که اگر میخواد غش محقق بشود دو تا شرط داره، یک قصد تلبیس باشه، قصد تلبیس، دو کتمان عیب اخفا، همه این تو اصطلاحی که بنده میزنه، و خفی. این دو تا حد. من عرضم اینه به جناب شیخ، حتی اگر قصد تلبیس باشه اما کتمان امر جلی باشه، این تلبیس، این غش نیست. پس عبرت به قصد تلبیس هم نیست. اما عیب اخفا و خفی، عیب اخفا اصطلاح ساختم، عیب اخفا چیه؟ عیب اخفا اونیست که هیچ کس غیر از بایه نمیدونه. عیب خفی اونیست که پیدا نیست الان ولی مشتری داره یک کمی مال رو جا به جا کنه میفهم. بنده میرم از شیخ هم همین فرد باشه این دا اینجا مشتری شیخ میفرماید اینجا این غشه، قصد تلبیس باشه با کتمان این به اخبا و خفی، این میشود غش. اما اونی که من نظر میکنم اگر قصد تلبیس باشه اما کتمان امر جدید باشه، بنده هم قصد دارم سر تو کلاه بذارم بگم آقا بیا اینو بفروش اینو بخر از من، هم نداره که تو میدونی. خب اینجا قش نیست. این هم از فرمایش خود شیخ ما استفاده کردیم اول درس امروز، فرمودن ظاهرا اخبار دیگه در تحقق مفهوم قش
شرط است که به ما لا یخفا باشه، به ما یخفا باشه، اگه به ما لا یخفا باشه جدی باشه نشه. حالا اینکه اینجا چطور میگن
عبرت و ملاک اینه، لا به کتمان العیب مطلقا او خصوص الخفی و ان لم یقصد التلبیس یا یقصد
التلبیس، اگر با آیه رو بدونید فاعل بدونی یا نه،
لا به کتمان العیب مطلقا او خصوص الخفی و اگر چه قصد نشده باشد تلبیس. ممکن است این شیخ هم همینو میگه، چون میگه و اگر چه،
اون عبرت هم که میگه حالا به این فقط اشکال همینه به نظر من، لاش بی خود عبرت به این است لا به اونها، یعنی لا به اونها به تنهایی، عبرت به این هم نیست به تنهایی، عبرت به تلبیس با کتمان خفی و اخفا، این هم از این. حالا جناب شیخ میخوان دو تا شاهد بیارن برای حرف خودشون، شاهد اول کاری نداره، یه خطه میخونه میگه و من هنا من اف تذکره من کون بیع المعیب مطلقا مع عدم الاعلام بالعیب غشا. از همین جاست که علامه در تذکره من کرده از اینکه هر بیع مبیع معیبی مطلقا بنویس چه عیب خفی چه عیب اخفا چه عیب جلی، علامه در تذکره من کرده از اینکه هر بیع معیبی با عدم اعلام به عیب غش باشه، گفته نه، هر عیب هر معیبی با عدم اعلام غش نیست. شیخ میخواد از این چه استفاده کنه؟ شیخ میخواد استفاده کنه بغلش میشه شیخ میخواد بگوید علامه نیز چون ما معتقد است که مادامی که قصد نباشد غش نیست. ببینید علامه هم همین حرف زده، گفته عبرت و ملاک به قصد و الا هر معیبی را فروختن این غش نیست. ما میگیم من خودم عبارت علامه را ندیدم، اما تا همین مقدار عبارت الان انشاءالله برای جلسه بعدی ببینم، تا همین جایی ممکنه یه معنای دیگه‌ای بده عبارت علامه. ما هم قبول داریم هر بیع معیبی غش نیست، بلکه معیبی که به عیب خفی باشد غش است. ممکن اصلا علامه نظرش به تلبیس هم نباشه، از عبرت به قصد تلبیس و این هم نباشه، ولو قصد تلبیس نداشته باشه. این هم را تأمل بفرمایید روش تا انشاءالله جلسه بعدی روز سه شنبه و چهار شنبه آقایون مخشن.